بسم الله الرحمن الرحیم. دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب الحج، جلسه اول، صفحه 403. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی رو که از این جلسه خدمت دوستان هستیم بحث کتاب حجه. کتاب حجه، کتاب دروسون تمهیدیه، به یه لحاظ ممکنه به لحاظ فنی مثل کتاب طهارو بحث میای یا مثل بحث بیع نباشه به لحاظ فنی، ولی به یه لحاظ دیگه اولویت داره خوندنش. اونم اینه که به طور متعارف درس خارج حج خیلی کم برگزار میشه و طلبه هم حال حوصله بحث حج رفتن ندارن. از آیت الله شهیدی چند سالی بحث حج شروع کردن، خیلی از رفقایی که میرفتن ول کردن بحث حج رو، شبایشون یه طهارت داره جاش میدن اون طهارت، حج خلوت شده اون طهارت شب باز دوباره خیلی شلوغ شده. یه علتش هم اینه که الان بحثی که اگر خدا توفیق بده او در عمرش یک بار آدم بخواد بره حج بعد بشینه این تفصیلات و روایاتشو چرا مجبور بشه کتاب مکاسبت بدی بیرون برای مقلدین، خب این دایره میشه آدم میشینه یک دوره حج کار کنه. و الا عموم طلبایی که حالا حوصله که برن روایات حج نگاه کنن، شاید خود من اگر مثلا توی همین ابواب فقهی موقعی بخوام همینجوری تردن للباب وسایل وردارم روایات رو مطالعه کنم، جزو کم دایی ترین ابوابی که بخوام کار کنم همین کتاب حجه. شما هر کتاب دیگه نگاه کنیم میگه آقا محل ابتلاء، محل نظر بحثه، ولی کتاب حج چون خیلی کم محل بحثه، لذا اگر شما همین الان روایات رو ببینید ظاهرا احتمال داره تا آخر عمر شریف مبارکتون مگه که بخواید رساله بدید دیگه رجوع به این مباحث کتاب الحج نکنید. به این لحاظ مباحث کتاب الحج خوبه یک بار نگاه کنید. دوستان اصرار داشتن از این کتاب تلخیصی بخونیم، این کتاب تکمیلیه از این باب خوبه دیگه، شاید اولین و آخرین بار باشه که حوصله کنید روایت حج ببینید تا ان شاء الله دوباره همین کتاب درس بدید و چهار نفر دیگه پیداشن حوصله کنن بیان بشینن. برای منم که فکر می‌کنم فقط یک بار از اون تلخیصه روایت حج گفتم، دیدن یک بار روایت تکمیلیش برای خودم هم خوبه، لذا دیدن این روایت از این جهت کتاب حج کتاب خوبیه. عرض کردم دیگه فضای روایت حج رو دیگه هیچ وقت دستتون نخواهد اومد. شما قطعا طهارت کار میکنید، صلات بین بحثا خیلی رجوع میشه، خصوم رجوع میشه، خمس بحث خیلی خوبیه روایتشو میبینید، جست خارج هم بذارن مورد نظرم هست، آدم میره تو مباحث عبادات. ولی این حج از اون کتابایی که عرض کردم درسش کم برگزار میشه، برگزارم میشه حالا حوصله شرکت در درس حج نیست. دعایه طلبه های درس خونم برای که برن خارج حج و شرکت بکنن بسیار کمه. چرا عمومی که مثل آقای شهیدی چون خودشون بعثه میرن و خودشون کار با حج زیاد سرکار دارن، مسئله زیاد میپرسن، خب دایره هست. ولی طلبه ها عمدتا میگم حتی رفقای فاضل ادامه ندادن بحث رو، غالبا ترک کردن بحث حج رو. خب نگاه کنید اون بحثی که اینجا تو حج مطرح میشه به طور سنتی 6 تا بحث جمع میشه. اول وارد میشن حج و احکام وجوب حج و انواع حج رو میگن، بعد یک صورت اجمالی حج رو توضیح میدن، مواقیت رو توضیح میدن چون برای احرام از حج از یک جاهایی باید محرم بشیم که بحث میقاته و این میقات ها بحثی تفصیلیه‌ای داره، بعد تفاصیل افعال حج و عمره رو توضیح میدن، آخرش بحث محرمات احرام رو میگن و یه بحث مفصل آخر داره که الحمدلله شانس شما ایروانی نیاوردنش، اون بحث کفاراته که خود بحث کفارات هم بحث بسیار پیچیده و فنی و روایت های اساسی و متعارض داره، اون هم بحث مهمیه که دیگه آقای ایروانی اینجا به خوبی وارد کفارات نشدن. یکی از مباحث سخت اگه اشتباه نکنم، من از چند سال پیش یادمه که توی امتحانم فکر میکنم کفارات حج رو از امتحانات حذف کرده بودن، تو قوم تو ذهنمه که اینجوری بود بخاطر که اینقدر تفاصیل داشت و تو ذهن طلبه ها نمیموند و این فایده هم نداشت، اصلا کفارات رو حذف کرده بودن جزء امتحان و خوندن امتحانات هم کفارات رو نیاورده بودن. چون من یه کار رو لومه میکردم، فیش تهیه میکردم، اون رو یادم که تو ذهنم کفارات احرام رو سیاه کرده بودم، اینا رو نمیخونن طلبه ها، فیش از اینجا طراحی نکنید، جزء محذوفات. آقای ایروانی هم اینجا حذفش کردن چون واقعا بحثای تفصیلی مورد ابتلا هم نیست، تو ذهن آدم هم نمیخونه. باور کنید بعد از اینا من 4-5 بار شاید درس دادم، الان اگه سوال کنید هیچ چی تو ذهنم نیست، حتی اینکه مثلا شبیهش هم تو ذهنم باشه که مثلا این کفاره ای چی میشه، اصلا کفارات احرام تو ذهن انسان نمیمونه. خب البته ممکنم هست از بابی باشه که منتقل کرده باشن تو بحث کتاب کفارات، تو لمعه ذیل بحث احرام بحث حج کفارات رو بحث کردن، ممکن هم حضرت آقای ایروانی این بحث کفارات رو برده باشن تو کتاب کفارات، مستقلن بحث کفارات رو کار کرده باشن، از این باب باشه. من الان تو ذهنم نیست، میشه نگاه بکنیم ببینیم، شاید هم از همین باب باشه. نگاه کنید یه کبرای کلی بگم که چه بحث چه جوریه. نگاه کنید هر کسی تو عمرش یک بار حجۃ الاسلام برش واجبه، اگر با شرایط خاص مستطیع شد باید بره حج انجام بده. هر کسی تو عمرش یک بار حج برش واجبه. این حج یک عمره هم داره، یعنی یک سری اعمال مختصرتر داره به عنوان عمره که او عمره هم باید انجام بده. مشهور شاید نزدیک به قریب اجماع فقهای امامیه نظرشون اینه که استطاعت عمره به همراه استطاعت حجه، لذا اگر کسی استطاعت داره عمره بره ولی نمیتونه حج رو انجام بده، مثل زمان حاضر، حالا نه هیچ یک سال دو ساله، مثل زمانی که الان فیش عمره هست و فراوون و آدم با 3-4 میلیون تومان میتونه عمره بره، ولی حج نوبتیه، لذا یا باید 20 میلیون تومان فیش بخری یا باید صبر کنی اگر علل قاعده نوبتش بشه 15 سال دیگه نوبتت بشه، میگن دیگه در جور موارد عمره برات واجب نمیشه. تو فتاوایی که تو ذهنمه فقط آیه مکارم نظرشون اینه که اگه کسی عمره براش واجبه مستقلا از حج باید عمره رو انجام بده. البته وقتی دوباره حج رفت به او حج واجبه باید یک عمره واجب یا عمره دیگه هم انجام بده ها، ولی اگه کسی به تنهایی بر عمره هم تمکن داره، چون هر حج یک عمره داره، عمره حجش رو باید انجام بده. ولی اگر نه فقط میتونه یک عمره مفرده هم انجام بده، نمیتونه حج انجام بده، یعنی نمیتونه ایام حج بره، عمره رو باید بره به قصد عمره واجبه یک عمره رو انجام بده. ولی اختلاف در کدب مشهور نظرشون این نیست، استطاعت عمره رو متوقف بر استطاعت بر حج میدونن. علل قاعده کسی که بتونه بره حجش رو انجام میده، خب بعد از حجش عمرش هم انجام میده، مشکل خاصی نداره. حالا از اینجا وارد میشن شرایط حج رو انجام میدن. صورت اجمالی حج هم هست، میخواستم همین اول صورت اجمالی حج رو توضیح بدم، ولی اگه الان واردش بشیم باز دوباره تو صورت اجمالی حج که میرسیم این بحث تکرار میشه. فعلا مشخصه که حج یعنی یک عملی که چند تا از اون اعمال معروف داره. خیلی خلاصه عرض بکنم، ابتداش یکی از مواقید کسی محرم میشه میره مدینه، حالا حج تمتع رو حالا توضیح بدیم چون حجا با هم دیگه کیفیتش فرق میکنه، و حج تمتعی که اول باید بری عمرش رو انجام بدی. از اینجا بلند میشه میره مکه، میره مکه، مکه یک سری اعمال عمره، یعنی اعمال عمره کامل رو انجام میده. اعمال عمره که یک بار طواف بکنه، یک نماز طواف بخونه، سعی بین صفا و مروه بکنه، بعد تقصیر بکنه، از خیلی از محرمات خارج میشه جز زن که هنوز براش حرامه، بعد میره طواف. اگر امید داره و میخواد ازدواج کنه یا زنی داره که میخواد دوباره ارتباطی داشته باشه، میره طواف نساء انجام میده. حالا اگر یک پیرمرد 90 ساله هم از ضرورت نداره که حالا بگه آقا بیا طواف نساء انجام بده، میگه بابا جان من تو جوانیمون کاری از دستم بر نمیومد، حالا که 90 ساله شده میخوام چیکار بکنیم؟ لذا ضرورت نداره اگه پیرمرد پیرزنه بره حتما طواف نساء هم انجام بده. طواف نساء هم انجام نمیده، بقیه محرمات براش حلال شده، زن براش حرامه دیگه، چه عقد کردن چه ارتباط داشتن کلا. خب حالا اگه همچین این تمام میشه، بعد از یه حالت احرام خارج میشه، بنابر نظر شیعه از یه حالت احرام خارج میشه جز او کاری که خلیفه ثانی انجام داد، گفت متعتان کانتا خلا علی عهد رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما. دو تا متعه داشت، یک متعش متعه نکاح یعنی ازدواج موقت، یک متعش همینجاست، یعنی فاصله بین اتمام عمره تمتع تا شروع حج تمتع که باید بره او اعمال حجش رو انجام بده، یعنی باید برن وقوف به عرفات داشته باشه. این فاصله دوباره زن بنابر نظر شیعه و زمان حضرت رسولم بوده، این ارتباط با زنم براشون چی میشه؟ حلال میشه، که حالا روایاتشو میرسیم اینجا، که او به پیغمبر همون زمانم اعتراض کرد، گفتش که نخرج حجاجن و رؤوسنا تقطر، ما در حالی که مثلا آب غسل جنابت از سرمون میریزه باز دوباره محرم شیم باشیم بریم، همون سنتی که در زمان جاهلیت بود میخواست زنده بکنه. شیعه میگه نه اشکالی نداره، میمونه تا کی؟ تا صبح روز هشتم روز عرفه، روز هشتم ذوالحجه. هشتم حالا این دیگه فاصله چند وقت میشه تا چند وقت قبل میشه رفت، حالا اینا تفصیلاتشو میگیم. حالا یک ماه، دو ماه، سه هفته، دو هفته، ده روز توی فاصله که هست دیگه تو مکه آزاده، عملی نداره، میاد میره زیارتشو انجام میده و دوره همون جایی که میرن میگرده و کاراش انجام میده تا اینکه صبح روز هشتم بشه. صبح روز هشتم که شد میاد میره توی مسجد الحرام محرم میشه، حالا اینکه باز کیفیت احرام و خصوصیاتشو میگیم، راه میفته میره صحرای عرفات. بعد از ظهر روز هشتم غالبا که یوم ترویه بهش میگن، روزی بود که از زمان آب برمیداشتن ببرن برای صحرای عرفات، برای ترویه یعنی آب برداشتن، این روز دوباره محرم میشه. محرم میشه میره کجا؟ میره عرفات. روز عرفات از صبح که میشینن دعای عرفه میخونن و کاراشون انجام میدن، از ظهر روز عرفات اول از اذان ظهر تا زمان غروب از آن مغرب، حالا یه اختلاف غروب و مغرب شو اینا رو می‌خوایم خون، تا غروب خورشید، این میشود وقوف اجباری و اختیاری روز عرفه. یکی از اولین اعمال حج همین وقوف به عرفاته. دم غروب که شد، وقوف عرفات تمام شد، راه میفتن میرن مشعر، درست شد؟ شب رو باید در مشعر بمانن که اونجا غالبا از مشعر سنگ هم جمع میکنن، چون فردا باید رمی جمره بکنن، سنگای رم رو باید خارج از حرم باشه و انتهای مشعر که وادی محصره ابتدای حرمه، درست شد؟ رضا خود مشعر در خارج از حرم قرار داره، تو تپه و کوها جمع میشن، سنگا رو ریگا اینا رو جمع میکنن، ریگی که نیاز دارن برای فردا، اذان صبح گفتن، راه میفتن میرن سمت کجا؟ میرن سمت صحرای منا، میرن وارد منا میشن، اونجا چادرهاشون رو میگیرن وام میستن، بعد اولین بار صبح بلند میشن میرن سنگ اولشون رو میزنن، برمیگردن، بعد نزدیک ظهر روز عید دیگه قربانیشون رو انجام میدن، قربانیشون رو انجام بدن تقصیر میکنن، از محرمات احرام در میان دیگه، بعد یک سری از کارهایی که میمونه فردا و پس فرداش هم هستن، چند بار دیگه سنگ زدن دارن، سنگ رو انجام میدن دیگه، اعمالشون تموم میشه. کسی که کفاره یکی از محرمات احرام رو انجام داده باشه یا یک شرایط خاصی داشته باشه، ای علاوه بر روز دهم و یازدهم، روز دوازدهم روز سیزدهم رو هم توی منا میمونه، اگر نه روز دوازدهم دیگه راه میفتن میان میرن مکه، و بعد تو مکه که هستن یک سری اعمال دیگه داره، یه طواف، همین نکته که گفتم، یه طواف باید انجام بدن و یه نماز بخونن و یه سعی انجام بدن و این هم فرصت داره تا آخر ذوالحجه هم فرصت داره، این عمل رو انجام میدن دیگه اعمالشون تمامه، به خوشی و سلامتی اگر اونجا به رحمت خدا نرفته باشن برمیگردن میان منزل شد. اینم خلاصه بحث اعمال حج، کیفیت حج، خلاصه اجمالی گفتم، این عملیه که ما میخوام در موردش بحث بکنیم. مستحبات یکی از مباحث خیلی تفصیلی و مهم توی بحث عرض کردم، یکی محرمات احرامه، یکی هم کفاراته، که این دو تا بحث جمعیه، خود اعمالش خیلی مباحث مشکل نداره، خیلی راحت تره نسبت به بحث محرمات احرام که مفصل 30 تا 30 خورده مثلا بحث محرماته، و بحث کفاراتش کفارات تفصیلیه. عمده بحث همین که خدمتتون عرض کردم. حالا ما چی می‌فرمایید؟ ها دیگه سوغاتی، حالا در بحث سوغاتی هم بحث میکنیم که جزء معونه حج هست یا نیست. یه بنده خدایی بهش میگفتم، چون من تو حج میرسم زود به اینایی که کم پول دارن توضیح میدم که آقا واجبه برید پول بدید فیش بخرید، به یه بنده خدایی میگفتم، میگفت باید اون زمان میگفتم بعد بسن 60 میلیون پول داشت میشه، گفتم 60 میلیون چجوری؟ گفت 20 میلیون حج برم، 20 میلیون سوغاتی بخرم، 20 میلیونم سور بدم. میگفت من ندارم، 60 میلیون ندارم. حالا چی رو بخوای عوام راضی کنی که تو 20 میلیون داشته باشی حج برات واجبه؟ یه خودش اول بحثه. الحج و احکام و وجوبه، برخلاف روش معمول که آقای ایروانی سعی میکنن بحثا رو تقطیع بکنن و خلاصه خلاصه بحث کنن و تفصیلاتش رو بگن، چون اینجا عنوانا رو بزرگ بزرگ گرفتن، همین اول 2.5 صفحه تقریبا 2 صفحه میخوان همین اول احکامش رو بیان کنن. اگه بخوایم 2 صفحه رو بگیم هم از یادتون میره، هم دیگه باز به تفصیلاتش نمیرسیم، مثلا یه تیکه رو تیکه تیکه میخونیم، دو خط به خط، پاراگراف پاراگراف، بنده هر روزی اول استدلالات مدعیات رو میخونیم بعد استدلالات. الحج و احکام وجوبه، ایشون اینجا میفرماین که وجوب الحج فوری و مره واحده مع اجتماع الشرائط، وجوب حج فوری هم هست، اولا حج وجوب فوریه پس این رو باید اثبات کنن، و بعد مره واحده در عمر هر کسی یک بار برای هر فردی واجبه، مع اجتماع الشرائط به شرط شرایطی که میگیم بعدن همه در یک فرد وجود داشته باشه، و یصطلح علیها به حجت الاسلام، بر هر کسی حجت الاسلام یک بار واجبه، کسی که مستطیع شده حجت الاسلام رو انجام داد دیگه بعدا حجای بعدی میشه مستحب، دلش خواست حج مستحبی انجام میده، دلش هم نخواست حج نیابتی میگیره، یک نیابت خیلی خوب میگیره، ایشالله زندگیش هم میوسط میچرخونه، به اندازه ای که هرچی توی یک سال درس بدی و تدریس کنی و منبر بری، یک دفعه یک نیابت خوب 15 تومانی 20 تومانی گیرت بیاد، میری به اندازه همه اونا در میاری و میاد. و ما بعضی از اساتید خیلی ایراد میگرفتیم که چرا اساتید حج میرن، خیلی چند سال انقدر داد و بیداد کردیم، یک سال آی گنجی دیگه حج نرفت، انقدر ایراد گرفتیم که چرا شما انقدر حج میرید، یه ما وسط سال درس تعطیل میکنید، خب وقت بدی هم بود دیگه، تا می اومد درس کنم خدمت شما، ماه رمضان تمام میشد باز میشد یک دو ماده یک ماه درس میخوندن، باز بام شدن حج باز می اومدن درس 15 روز درس میخوندن، باز محرم میشد باز سفر میشد، عملا سال درسی. بعد یکی از رفقا یه بار خیلی مسخره سام می‌کردم، اومد گفتش که مثلا فلانی که شما میبینی که مثلا اینجوریه، برعکس ما هم مثلا گفتیم، یعنی شاید ایشون گفته بود که مثلا اینجوری به ما بگن، مثلا برسونن، که گفته بود که بابا من نیابتای خیلی خوبی دارم، عملا زندگیمو از همین راه میگذرونم، من که دیگه پولی نمیگیرم، از تدریس و منبع درآمدی ندارم، اونجا عربا هستن نیابتای خیلی خوب میدن، 30 40 میلیون تومان 50 میلیون تومان یک نیابت میگیره، خرج سالش آقا از همین راه میگذرونه، باقی سال با همون پول میاد و زندگی میکنه و درس میده. وجوب الحج فوری مرة واحدة مع اجتماع الشرائط ويصلح عليها بحجة الإسلام وهي شرائط چیه؟ البلوغ، باید بلوغ باشه، عقل باشه، حریت هم باشه، استطاعت هم هست. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حالا استطاعت رو توضیح میدن، استطاعت چیه؟ المتحققه به وجدان نفقات اللازمه ذهابن و ایابن، باید خرج رفت و برگشت خودش رو داشته باشه، البته لمن قصد العوده، به شرطی که قصد برگشت داشته باشه، که قصد بره همونجا و کنار خانه خدا بمیره. یا آیه خدا رحمتش کنه تو سیاحت شهر آقای نجف قوچانی می‌نویسه، میگه تو نجف بودیم، میگه از همشهریا دو تا کیسه آلو برداشت احمد اونجا و بعدش هم گفت آمدم که نجف بمانم و بمیرم. بعدش گفتم نه ان شاءالله مشکل نیست، گفت نه من آمدم دیگه نجف باشم و بمیرم. میگه یک ماهی بود و ماهی بود این خبری نشد، از بعد از آخر خسته شد و خودش دیگه از رو رفت و پا شد و رفت. حالا بنده خدا رفته که حتما یکی از آقای بزرگ مشهد که حالا اسمش برم، سر 63 سالگی پیله کرده بود که پیغمبر خدا 63 سال عمر میکنه، منم 60 سال عمر میکنم، بعد همه کارام میکنم بمیرم. همه کارشو جمع‌جور کرد و برنامه زندگیشو مرتب کرد، یک سال نشستید خبر داشت، دوباره برگشت شروع کرد کتاب نوشتنشو، الانم 84 5 سال سن داره، بنده خدا خبری هم نشده. حالا کسی که نه دیگه نمیخواد برگرده، میخواد همونجا کنار خانه خدا آخر عمری مقیم بشه، این دیگه لازم نیست استطاعت خرجی پول برگشت داشته باشه، تا وقتی خرجی حجشو داره خرجی حجشو انجام بده، ما بعدش هم گدایی کنه زندگیشو بگذرونه. ذهابن و ایابن لمن قصد العوده او ذهابن فقط لمن لم یقصدها، کسی که قصد نداره برگرده خرج رفتنش داشته باشه، ما باقیش همونجا دست میاره. یکی دوم و ساعت الوقت هست، ساعت الوقت امروز هم به کار میره دیگه، الان مثلا دیگه از هفتم یا هشتم بعضیا میگن مثلا فرودگاه رو میبندن دیگه، مثلا اگر از روز هشتم تا روز یازدهم فرودگاه رو ببنده دیگه، شما اگر پرواز صبح هشتم به عربستان نرسی دیگه راه نیست برات، دیگه امکان نیست، ویزا هم رفتی گرفتی. حالا یه بنده خدایی نقل میکرد، من نمیدونم صحت صغمشو، میگفت عربستان بناش بر اینه که روز هشتم به هر کی تو هر جای دنیا ویزا بخواد ویزای مجانی میده، برای هشت ویزا رو میده. میگه پارسال یه جمعی 40 نفر رفتن دم همین سفارت عربستان تو مشهد خوابیدن، صبح صفیه داشتیم میرفته، گفته چیه؟ گفته اینا سفارت ویزا میخوان، گفته همه چیزاشون رو بدید، همین عرض کنم خدمت شما شناسن چیزاشون رو بگیرن، یک ساعت دیگه بیان میگیرن، یک ساعت همه رو ویزا داده برشون داده، زود رفتن هماهنگ کردن با آخرین پروازهایی که میرفتن، همین 30-40 تایی با ویزای مجانی رفتن، بلند شدن رفتن، از همونجا زود ماشین گرفتن رفتن، محرم شدن رفتن، اعمالشون انجام دادن، 4-5 روز بعدش هم برگشتن. حالا میخوام بگم دیگه کسی که صبح روز نهم عرفه باشه، پولم داره، امکانات هم هست، راه نیست، بلیط نیست، راه براش نیستش دیگه، باید راه باشه. و ساعت الوقت و سلامت علی النفس و المال و العرض، سلامت بر نفس داشته باشه، بر مالم داشته باشه، بل عرض هم داشته باشه، که همین اخیران اینقدر میگن بر عرض باد همین چیزی نداری، سلامت نداریم نمیش، این مصداقش همینه، میگن عرضش بنده خدا احتمال میدهد که حرمت میشه ضرورت نداره داره. و تمکن من استعناف الوضع المعیشی بعد العوده بدون حرج، وقتی هم بر بگرده باید تمکن داشته باشه که وضع معیشتش رو دوباره چیکار بکنه، سر و سامون بده، این که حالا بره اونجا و برگرده شغلش از دست بده. الان خیلی وقتا همینجوری تو خیلی از کارها ادارات، خودتون الان یه مجموعه داشته باشید، اینجا مثلا یه نفر بشه زیر مجموعه شما داره براتون کار میکنه، فروشنده مغازه‌تونه، میگه من 3 ماه نمیخوام برم حج، 2 ماه نیستم، میگه خب تو 2 ماه بری، من 2 ماه چیکار کنم، مغازه‌م تعطیل میشه، باید شاگرد بگیرم، 2 ماهی که کسی نمیشه شاگرد من بشه دیگه. لذا کسی که میدونه میره و برمیگرده دیگه کارش از دست میره، شغل بدیلم براش نیست، خب بله این نمیتونه بره، تمکن نداره، ولی اگر احتمال بده که مثلا برمیگرده دوباره میتونه، ولی که بره سر چهار کارگری کنه، ولی اگه بره برگرده دیگه زندگیش از هستی ساقط میشه، ضرورت نداره بره. بدون حرجن، بدون حرج بتونه استعناف وضع معیشیشو بعد از عوده دوباره از سر بگیره. و عدم المزاحمه به واجب اهم این که تفصیلش خواهد آمد. اما استدلال و المستند و فیزالی، اولین حرفمونی بود که گفتیم آقا حج واجبه، ایشون میفهمن وجوب حج از ضروریات اسلامه، احتیاج به دلیلم نداره. تیمنان و تبرکن 4-5 روایت هم براتون میارن. الحج من الفرائض الضروریه فی الاسلام والتی بنی علیها، از اون چیزایی، اون ضروریاتیه، از اون پایه‌های اساسیه که اسلام بنا شده بر حج. قال تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. کسی که کفران بورزد، حالا در مورد کفر میگیم، یعنی به معنا نیست کسی که حج انجام نده کافر میشه، نه، به معنی که کسی که این نعمتی که خدا براش قرار داده و قدرت داده که حج رو انجام بده با اینکه استطاعت داره انجام نده، کفران نعمت کنه، این در حق خودش ظلم کرده. و الا فان الله غنی عن العالمین، کاری برای خدا نمیخواد انجام بده. اینکه گفتیم لله، این لله هم برای خودتونه، نه اینکه لله برای خداوند متعال باشه که شما بگید نفعی به خدا نمیرسه. و فی الحدیث صحیح هست که بنی الاسلام علی خمسه اشیاء، علی الصلاة و الزکات و الحج و صوم و الولایه. تو زید روایت هست که افضلشون ولایته. خب نمیشه یه چیزی جز و ارکان اسلام باشه ولی واجبم نباشه. در صحیحه ذریح محاربی از امام صادق علیه السلام هست که من مات و لم یحج حجت الاسلام، کسی که بمیرد و حجت الاسلام را انجام ندهد، لم یمنعه من ذالک حاجت تجحف بهی او مرض لا یطیق فیه الحج او سلطان یمنعه فلیمت یهودیا او نصرانیا. میخواد یهودی بمیره یا نصرانی ببینه، به دین اسلام نمرده. لذا میگم که یه حج و وجوب حج و انجام دادنش رو باید تأکید کنید در بین مردم. خیلی واقعا نسبت به انجام حج بی‌مبالاتن. ها الان که نه، الان که بسیگه داره به نظر حاکم اسلامی دیگه. الان اگر حاکم اسلامی، اونها یه شرایطی گذاشتن که معلوم نیست جمهوری اسلامی زیر بارش بره. اولین شرطشون اینه که بعثه نداشته باشید. اونا میگن بعثه نداشته باشید، اجتماع هم نداشته باشید، شعار هم ندید. میگن آقا بی کارا کار نداشته باشید. بیان مثل همه جای دنیا. مگه الان میگن که ترکیه 4 برابر شما حاجی برمی‌داره و میاره و میبره. هیچ کاری هم از این کارا نمی‌کنه. 250,000 تا میبرن، ما 60,000 تا میبریم. میگه همش به هم میزنید، شلوغ می‌کنید، سرسام می‌کنید. مثل بقیه راحت بیاید برید دیگه. این کارا نکنید. حالا اگر حاکم اسلامی نپذیره بحث دیگه است. نه، بحث اینه که فیش هست، آزادم هست، همه میتونن فیش بخرن. چون الان فیش از 15 میلیون، بابا 100 میلیون پول داره، توجه به وجوب حج نداره. خب پس بنابراین حالا حضرت گفتن که کی، البته استثناء دادن که من مات و لم یحج حجت الاسلام فلیمد یهودیا او نصرانیا، سه تا استثناء داره. یا یک حاجتی داره که بازش میداره از اینکه بره حج رو انجام بده، مثل یه مقدار پول داره ولی ازدواج براش ضروری و واجبه، ازای پول باید، یا منزل نداره، اجاره نشینی خیلی براش سخته، خب باید بره این پولو بده منزل بخره، حاجتیه که هم نعوم من ذالک، او مرض لا یطیق فیه الحج، مرضی داره که حج طاقت نداره، یا سلطانیه که منعش میکنه راه رو بسته، مثل که الان سلطان ظالم عربستان راه رو بسته، اجازه نمیده برن. پس بنابراین این فضا اگر این سه تا استثناء باشه، حواستون هم باشه که مثل حج الان که یک کلاس بوده و حاجی میشده و خیلی، نه، او حج اون زمان واقعا سخت بوده، 6 ماه 7 ماه حج رو انجام میدن. همین الان با ماشین از کشورهای آسیای میانه مثل تاجیکستان، ازبکستان میان میرن با ماشین حج رو انجام میدن، از ایران میافتن ایران، بعد میرن عراق، بعد میرن اردن، از اردن وارد عربستان میشن، با ماشین میرن و برمیگردن، 2 ماه و نیم حجشون طول میکشه، 2 ماه حجشون با ماشین طول میکشه. لذا با این تفصیلات حج انجام دادن، ماما درزون تعریف میکرد که 3 ماه و نیم حج رفتیم، با کشتی هم رفتن یه تیکایشو. میخوام بگم که اینجور حج انجام دادن، خب یه هفته رو دریا میگن بودیم، خب این خیلی طولانی میشه، خیلی بحثش هم مفصل میشه، کارش طولانی میشه، لذا خیلی سختشون بوده برن، راه‌ها ناامن بوده، احتمال قطاع الطریق بوده، مخصوصا کاروان حاجی‌ها باید پول خرج همه سفر رو برمی‌داشتن، خیلی تحت تأثیر بودن که قطاع الطریق بیان. همه اینها بالاخره مشکلاتی بوده که خیلی‌ها نسبت به حج باعث می‌شده چیکار بکنن، سهل‌انگاری و سستی بکنن. لذا خیلی از این روایاتی که شما نگاه می‌کنید الان دیگه مصداقای خارجی نداره، الان دیگه مشکل نداره، شما سوار هواپیما می‌شی میری اونجا، وارد جده می‌شی، کارات راحت انجام می‌دی. برای اون زمانی بود که راه می‌رفتن، راه بسته بشه، نرسه، نایب بگیره، این فرضی که مطرح میشه خیلی امروز دیگه مصداق نداره. و هل یحکم به کفر تارک الحج لا عن عذرن، آیا اگر کسی بدون عذر حجش رو ترک بکنه بهش میگیم کافره؟ کما هو ظاهر الآیه الکریمه، کلا. ایشون میفرماین چرا؟ چون روایت مجمله. من المحتمله که میگن آقای ایروانی، اگر معنیشون اینه که احتمال خلاف هست، خب هر ظاهری هم احتمال خلاف هست، شما باید برای احتمال خلافتون قرینه بیارید. میفرماین من المحتمل اراده کفران نعمت است، من الکفر، من کفره یعنی کفران نعمت کند، مقابل شکر نعمت، نه اراده ما یقابل الاسلام به معنی که کافر میشود. ول معنای آیه چیه؟ من لم یشکر نعمت الهدایت الی الاسلام بالعمل بالوظائف فان الله غنی عن، اگر آمدی و رفتی وظایف رو انجام ندادی و حج رو انجام ندادی با اینکه خداوند متعال تو رو به اسلام و نعمت اسلام مشرف کرده بود، خداوند متعال بی نیاز شما بر علیه خودت داری کار میکنی. و هذا ما قد یعبر عنه بالکفر العملی، به این میگیم کفر عملی در مقابل کفر اعتقادی که یعنی اسلام رو نپذیرد. بله بله بله، اگر کسی بگه اصلا حج در اسلام واجب نیست، این لازمش منکر رسالت پس میشه کافر. اجل من ترکه لانکار وجوبه من دون شبهتن، بدون اینکه شبهه‌ای داشته باشه میاد انکار میکند، حکم علیه بالکفل استلزام ذلک انکار رسالت را، چون این مستلزم اینه که رسالت رو انکار کرده، از باب انکار رسالت کافر میشود. و اما انه فوریون، چرا گفتیم حج فوریه؟ از ضروریات. نکته آیروان اینجا میفرمایند که البته باید تو بحث‌های دیگه حساب کنیم، ایشون میگن درسته که خود امر اعم از فور و تراخیه، ولی از جایی که حج به عهده انسان آمده، تو نمازه به طور متعارف آدم میگه خب نماز حالا امروز نخوندم فردا میخونم، این ساعت نخوندم نمازمو ساعت آینده میخونم، اونجا خیلی مشکل وجود نداره. ولی در مورد این بحث الان ما نسبت به حج، انسان از کجا میدونه امسال راه باز، سال آینده هم راه باز بشه؟ لذا یک نحوه اطمینان عرفی برای که برای انسان امکان عمل در سال آینده وجود داشته باشه نیست. اصلا به طور متعارف انسان ها اطمینان، انسان اطمینان نوعیه داره که هفته دیگه زندگیه، اطمینان نوعیه داره که ماه دیگه زنده است، ولی هیچ کدوم از مردم دیگه میگن اطمینان نوعیه نداریم که سال دیگه زندگی. هیچ کس نسبت به زنده بودن یک سال اطمینان نوعیه نداره. به طور متعارف انسان یه مریضی بگیره که یه هفته از پادهشه خیلی کمه، ولی انقدر داشتیم که سرطان گرفتن 3 ماه بعد 4 ماه بعد، همین پارسال اول امسال خدا رحمت کنه که از دوستان ما سر کلاس حلقه ثالثه میومد همینجا مرتب و منظم بنده خدا میومد، 3-4 ماه منظم اومد، یک دفعه که حلقه ثالثه نیومد، من می‌خواستم زنگ بزنم به ایشون خدا رحمتش کنه واسط مصطفی واسط مصطفی حسینی رو، بعد گفتم نکنه از بابی بشه که خب مثلا شاگرد من، چون هیچ وقت اصرار ندارم کسی سر کلاس بیاد، لذا خیلی تهاشی دارم. بعد یه موقعی هم رفقا گفتن که بنده خدا سرطان گرفته و به رحمت خدا رفته دفن. 2 هفته پیشم بنده خدا برای 2-3 هفته پیش به رحمت خدا رفته دفنش هم کردن. من میخوام بگم که انسان اطمینان که نداره، چون بارها ما خودمون تو زندگی دیدیم کسی یک دفعه رفته دکتر سرطان گرفته 6 ماه بعد تموم کرده. عموم سرطان ها 3 ماه تا 1 سال و نیم دیگه، عموم سرطان ها فاصلش بین 3 ماه 4 ماه تا 1 سال و نیم فرق میکنه. انواع سرطان، سرطان خون که خیلی نادر به 6 ماه میرسه، قبل از 6 ماه آدم خب یه دفعه میبینه که آقا رنگ و روش زرد شد، میره دکتر میگه آقا سرطان خون داره، 6 ماه بعدم به رحمت خدا رفت. او شعر معروف چیه؟ ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. لذا انسان یقین نداره که سال آینده زنده است. پس بنابراین در اینجور موارد قاعده اشتغال هم میگه که خب مستدیه که شما فراغ یقینی رو تحصیل کنی، نمیخواه فوریت رو از این باب اثبات میکنیم، نه دلیل خاص بر فوریت. میگید خب آقا تو نماز قضا، تو روزه قضا، خب روزه قضا میگه فردا میگیرم، میگه پر هر هی ذره 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 آدم این استمحال رو داره، یعنی 2 ماه بعد که رسید میگه حالا تا 2 ماه دیگه میگیرم، 2 ماه بعد میگه دو جای چه تو کسی قصد داره بگه آخ من روزهام و نمازام همه رو میذارم 90 سال به بالا میگیرم، بله این استمحاله واقعا که آدم اعمالش رو بذاره بله ولی همش ذره ذره استمحال میکنه، از باب اطمینان نوعیه که زنده میمونم. و نسبت به هر چنین اطمینانی وجود ندارد، هم به لحاظ اینکه این استطاعت مالیش باشه تا سال دیگه، هم راه باز باشه، جسمش سالم باشه، و همین که اصلا زنده باشه. و اما انه فوریون فهو من ضروریات الاسلام ایضا و یدل علیه حکم العقل فان الامر و ان لم یزل الفوریه الا ان کل واجب یلزم عقلا الاتیان به فورا الا اذا حصل وسوق بعدم وفاته بالتاخير. مگر انسان اطمینان داشته باشه که آقا این واجب رو تا اشکال نداره، فوت نمیشه از انسان. نسبت به نماز روز آدم میگه حالا هفته دیگه انجام میدم، 2 هفته دیگه انجام میدم. و حیث ان الانسان لا وسوق له عادتا بالبقاء الى سنه الثانيه، یه وجوری که عرض کردم نسبت به اینکه شرایط تا سال آینده باقی بمانند، فیلزمه الاسراء الى الاتیان به، لازمه که سریعتر بری عمل رو انجام بده. علاوه بر اینکه ما میتونیم از نصوص همین رو استفاده بکنیم، مثل صحیحه محاربی میفرمایند که اگر قرار باشه کسی که حج رو ترک کرده، حضرت میفرمایند فلیمد یهودیان او نصرانی، یا باید اینجوری بود که میگفتن اگر بر فرد واجب نبود که فوری انجام بده، خب کسی که آمده و حجش رو انجام نداده و مرده، یه ان عذرن این کار رو ان عذرن ترک کرده، بدون عذر نبوده، امسال میگفته سال دیگه انجام میدم، امسال دیگه میگفته سال بعد انجام میدم. اینکه حضرت میفرمان مستطیع شدی حج رو انجام ندادی و بمیری نصرانی مردی، پس معلوم میشه واجب بوده فوری انجام بده، انجام ندادی به خاطر این حکم به نصرانیت میکنن. ولی اگه فرصت داشتی خب اینکه دلیل نداره، میگه آقا گفتم 2 ماه دیگه سال دیگه، سال دیگه گفتم سال دیگه انجام میدم.
اصلا توی مواردی مثلا ما می‌بینیم نه شده از تصویف و مثلا صحبت گفتن مثلا از اینا فوریات در نمیاد.
نه دیگه، تصویف یعنی که یه چیزی که خیلی بعد معلومه تصویف نسبت به قضای واجباته، تصویف نسبت به مطلق انجام کارهاست. یعنی وقتی می‌خوای یه کار خیلی رو انجام بدی تو مستحبات هم تصویفه. یعنی آدم می‌خواد یه کار رو انجام بده، هی کار امروز رو به فردا نیندازه. اگر امکانش هست فراهم هست، زود تجربه هم نشون داده آدم هر کاری رو سر جاش انجام بده. اما موقع سر خیلی زنگ میزن میگن آقا الان یه موقعیت عمره ای برای ما پیدا. هر کی زنگ میزنه به من میگم آقا اگر کار خیلی سخت نیست انجام بده، چون اصلا معلوم نیست بعدن موقعیتش پیدا بشه. الان بارها رفقا گفتن که میتونیم فیش بخریم، میتونیم هم آزاد بخریم بریم. من میگم آقا آزاد بخر برو فیش. میگم که فیش حساب کتاب نداره. فیش خریدی سال دیگه رابسته شد، فیش خریدی مشکلی پیش اومد، بعدن معلوم شد اصلا این بانک فیشا رو باطل کردن، هیچ حسابی نداره. هر چی امکان الان انسان داره صوفه نکنه. رو واقعا میگم آقا ما امکانش رو میخوام بریم کربلا، میگم امروز از فردا بهتره. کجا دیدی شاید سال دیگه راه بسته شد؟ خدا رحمت کنه آقای بهلول رو قبل دیگه راه باز بشه، خیلی سال قبل گفته بود راه کربلا باز میشه به جوری که مردم کربلا رفتن از مشهد رفتن براشون آسان‌تره. راه که باز شد من گفتم، ولی تا سالها میگفتم هنوز همین میگفتن راه بسته میشه، گفتم نه راه بسته میشه. چرا؟ گفتم چون بهلول وعده داده که کربلا رفتن از مشهد آمدن آسان‌تر بشه، هنوز نشده، هنوز کربلا. تا اینکه پارسال، یعنی پارسال این سالی که گذشت، نه سال قبلش که همه همینجوری باز شدن و زندانی و کسی که ممنوع الخروج بود، یک کسی ما در یه پرونده بودیم ممنوع الخروج بود، رفت کربلا انجام داد و آمد. یعنی اینقدر بی حساب کتاب بدون خرج، یعنی واقعا از مشهد آمدن خرجش هم ایام کمتر بود دیگه، فقط یک پول بلیت اتوبوس میدادن رفتن مهران دیگه، از دم مهران دیگه تمام بود بدون هیچ دلار. با همون کار میگفتن اونجا، من نرفتم ولی میگفتن سه تا صف بود، گفته بودن اونایی که گذر دارن بیان، اونایی که شناسنامه دارن بیان، اونایی که کارت ملی دارن. یک گوشی هم بود که هیچ کسی که هیچی هم نداشت، میگفتن حد میشد رفتن همه شکل چون من آره هیچ کار نداشتی شده بود، رفته بود، اعمالش انجام داده بود، آمده بود. خب این هم هست و ایشون الان تو اون فضا میخوام بگم یک از او بر وعید هم داده بود، غیر از این وعده که داده بود گفته بود که قد بداریم که بعد راه بسته میشه. زنم از کجا میدونه که از کجا آدم همیشه همین راه باز بشه؟ مثلا الان شرایط سیاسی چیز که اصلا شرایط خوبی نیست و سنی ها خیلی دارن چیز میکنن، حالا آمدیم شرایط به هم خود، راه به هم خود، مشکلی پیش آمد، راه بسته شد، معلوم نیست دوباره کی باز میشه. حالا شما شاید خیلی یادتون نیاد، من اون صحنه یادم که یک کسی یواشکی افغانی ها میرفتن، یواشکی میرفتن زمان صدام، من خودم اواخر صدام که راه باز شد بود با خوانده شهده یه بار رفتم، ولی اونجا اون فضای صدام دیدم. ولی کسی که میرفت و یک افغانی میرفت و میامد و 4-5 تا مهر کربلا میامد، چقدر عرضش داشتی مهر میگرفتن، نماز باشت میخودن، نگه میداشتن از باب استشفا. کی باورش میشد یه جوری اینجوری باشه که ما همیشه تو خانه با بچه ها دعوا داریم که با این مهرها بازی نکنید؟ یعنی اینجور فراوون بشه و اینجور الحمدلله راد بازی شد. بچه کوچیک نگاه میکنی بچه 4 ساله 6 ماه تا حالا کربلا رفته، این فضا پیرمرد بود 90 سالش بود، آرزو داشت یک بار بره حرم امام حسین ببینه. ولی الحمدلله خودش خیلی نعمت قدر میدونه آدم. الا ان بل امکان استفاده از ذلک، البته من موافق نیستم ایام درسی ول کنه باشه بره کربلا بیه. آقای سیستانی اوایل احتیاط داشتش که نمازا تنه کسایی که اوایل احتیاط داشت طلبهایی که ول میکنن ایام درسی میان نمازشون جمع بخونن، یام حواستان باشه. الا انها نمیدونم ولی شاید ابراز نمیکنن، اخیرا نشینم ابراز کنم. الا ان بل امکان استفاده از ذلک من النصوص ايضا كصحيح محاربي المتقدمه فإن الفورية إذا لم تكن واجبة فلماذا يموت التارك للحج من دون عذر يهوديا أو نصرانيا؟ چرا یهودی یا نصرانی بمیره؟ إن العقوبة مع جواز التراخي لا وجه له، اگر حق داشت سال به سال عقب بندازه. حالا آمده میگه دیگه مرگ فل بین رسید دیگه، خب واجب نیستش که بگی حتما یهودی مرده. و اما انه مره واحده، این از واضحات اذ لو كان يجب اكثر من ذلك لاشتهر لشدت ابتلاء بالمساله والحال لم ينسب الخلاف الا الى شيخ صدوق. نگاه کنین سه چهار، یعنی یک مضمون روایت با 4-5 تا سند خیلی خوب وارد شده. مضمون روایت هم اینه که تو روایت میگه اهل ثروت و اهل جد، یعنی اونهایی که اهل جد، اونهایی که میابن، یعنی امکانات دارن، هر سال باید برن، بقیه باید سال یک بار برن. مرحوم شیخ خور خیلی قشنگ روایات رو توضیح میده و جمع میکنه بین روایات، دو تا عنوان باب باز میکنه. یک اون بابش اینه که باب انه یجب علی الناس فی کل عام وجوبا کفائیا، این را حمل میکنه از باب او کبرایی که هست، بقیه هم قبول دارن که اگر قرار حج تعطیل بشه بر اونایی که میتونن ولو یک بار حج رفتن واجبه که حج رو برن، و اگر اونا اقدام نکردن حاکم مسلمین واجبه به یه عده پول بده که اینا برنشن برن حج رو انجام بدن. هیچ وقت نباید عمل الحج چی بشه از این اساس عرض کنم خدمت شما تعطیل بشه. رضا شیخ خور از این روایت استفاده میکنه که اینها در واقع مصداق وجوب کفایی هن. چون هر سال یه عده وجوب کفایی که بعد حج رو برن. خب اهل ثروت ممکنه یک سالی اهل ثروت اونایی که میتونن یا تا حالا نرفتن از باب حجۃ الاسلام برن، یا رفتن امکانش هست از بابی که وجوب کفاییه، بالاخره وجوب کفایی بر کسی که قادره واجب میشه. مرحوم شیخ خور حمل بر این میکنه، ولی مرحوم شیخ صدوق حمل بر این وجوب کفاییه نمیکنه. میگه که نه، بر هر کسی که اهل ثروته باید هر سال بره، هر کسی که اهل ثروت نیست و فقیره باید در تمام عمرش یک بار که مستطیع شد. ولی خلاف اجماع مسلمینه، کسی اینجوری عمل نداده. و بعدیایی هم خیلی به مرحوم شیخ صدوق به خاطر اون جنبه‌ای که داشته و چنین فتوای خیلی توپیدن از شما بعیده این حرفا رو چرا شما زدی. حالا اگر متأخرین بود که هازا من لم یتوقف به متفقهون دیگه افضل من فقیه، از این عبارت ها درش زیاد گفتن. خب روایت ایه، ولحال لم ینسب الخلاف الا الى شیخ الصدوق حیث افتا به وجوبه فی کل عامن الى اهل ثروت والجد استنادن الى صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی. 4-5 سند دیگه هم داره که ان الله عز وجل فرض الحج على اهل الجدت فی کل عام، کسایی که اهل جدین و ثروتمندن و توانمندن هر سال باید حج برن. قال فی العلت و الى الامامده، میگه مرحوم صدوق در ذیل این روایات میگه والذی اعتمده و افتی به، او چیزایی که من اعتماد کردم اصلا و به و افتی بهی به افتی به وجوبه فتوایی به وجوبش میدم فی کل عامن علی اهل ثروته اهل الجده، رفتم چند خط بالا، و افتای به اون میدم اینه که ان الحج علی اهل الجدته فی کل عامن فریضتون، حج بر هر اهل وجدان و کسایی که ثروتمندن در هر سال واجبه و فریضه است. ولی عجل وضوح حکم المسئله، چون حکم مسئله خیلی روشنه، شک کف العروت الوسخا فی صحت النسبه، با اینکه خب صراحت داره ولی میگه نه معلوم نیست حرف رو خود مرحوم صدوق داده باشه. چی میگه؟ میگه المقام العلمی الرفی للصدوق یعبا صدور ذلک منه، خیلی بعیده که مرحوم صدوق با این مقام علمیش همچی فتوایی داشته باشه. لما عرفت من انه من الواضحات، روشنه که برای هر کسی حج یک بار واجبه. نسأله تعالی الاسمه انه ارحم الراحمین، بالاخره مردم هر کدوم ممکنه یک اشتباهی داشته باشند. هذا مضافا الى امکان استفاده الحکم من بعض الروایات، در یک روایات خاصی هم هست میگه که هذا مضافا الى امکان استفاده الحکم من بعض الروایات العابی لسانها عن التخصیص، بعض از روایات هم هست که لسانشون آبی از تخصیصه. من چندش اینجا نوشتم، مرحوم شیخ خور عنوان باب رو این میذاره، میگه که باب و وجوب الحج مع الشرائط مره واحده فی العمر وجوبا عینیا، در مقابلتون گفت وجوب کفایی بر اهل ثروت هر سال هست ولی وجوب عینی بر هر کسی یک باره. هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام میگه ما طلق العباد الا ما یطیقون، خداوند متعال عباد رو تکلیف نکرده است مگر به اون میزانی که میتوانند، و هم یطیقون اکثر من ذلک، یعنی به اون چیزی که خواب ببخشید. انما کلفهم بالفلیوم و لیله خمس صلوات، در هر شبانه روز 5 صلوات 5 نماز رو برشون واجب کرده. الا انقال در ذیلش میگه و کلفهم حجتن واحده، خداوند متعال یک حج واحد رو بر اینها تکلیف کرده و هم یطیقون اکثر من ذلک، در حالی که اینها توانایی بیشتر از یک حج رو داشتن. پس بنابراین معلوم میشه نص دلیلی که بر همه یک حج واجب شده. تو روایت بعدی از فضل ابن شاذان از امام رضا علیه السلام میگد انما امروا بحجۃ واحده لا اکثر من ذلک، خب این عبارت تصریحه. در روایت سوم میاد میگه که تو بحث علت میگه حضرت بیان میکنن علتی که حج واجب شده از مرتن واحده، روایات متعددی داریم که اینا بعدشون نص آبی از تخصیصن که بر همه افراد یک حج واجب شده. و اما اشتراط البلوغ والعقل، چرا بلوغ و عقل هست؟ این را اگر یادتون باشه، نمیدونم خدمت دوستان بودیم یا نه، بودیم مقدمات عبادات رو خوندیم دیگه، اونجا دلیل آوردیم که برای هر تکلیفی اینها شرطه. اما نه، تخصیص این روایتی که میگه بر هر کسی حج یک بار واجب شده، تخصیصش بزنیم بگیم بر اهل ثروت هر سال حج واجبه. لسان اینها آبی از تخصیص قبول نمیکنه که تخصیص بزنیم که بگیم مرتن واحده الا اهل ثروت که هر سال برشون واجب شده. و اما اشتراط البلوغ والعقل فلما تقدم من شرطیت حمل عامه به کل تکلیفه، اشتراط بلوغ عقل به خاطر قبلا گفتیم که بلوغ و عقل شرط عامه برای هر تکلیفن. هازا مضافاً الى موثقه اسحاق ابن عمار است که میگه سألت ابوالحسن علیه السلام ان ابن 10 سنین یحج، یه بچه 10 ساله حج برش واجب حج انجام میده. قال علیه حجت الاسلام اذا احتلم، اگر به سن بلوغ رسید حجت الاسلام برش واجبه. یعنی قبلش حج استحبابی از بچه شما، بچه 6 ماهه هم که ببرید میشه بری انجام بدید. بچه 6 ماهه رو نکنید تا خلاف احتیاطه، بچه‌ای که نمیتونه ادرارشو کنترل کنه نمیشه عمره انجام داد، سختشه، از محرمات بعد ممکنه بیرون نیاد، احتیاطیه، چون وسط دستشویی شما وسط احرام یک دفعه میبینید دستشویی میکنه، با دوباره ممکنش نیست ببریش از مسجد بیرون، دوباره بعد تطهیرش کنی، دوباره لباس بپوشی، یه مقدار سخته. ولی بچه از 3 سالگی که دیگه دستشویشو میگه دیگه میشه هم برای حج محرمش کرد هم برای احرام محرمش کرد، مشکل نداره، سختم نیست خیلی. و اما اشتراط سألت ابوالحسن علیه السلام عن ابن 10 سنین یحج، قال حضرت فرمودن حجت الاسلام اذا علیه حجت الاسلام علیه اذا احتلم و کذالک الجاریه علیه الحج اذا طمت، زمانی که حیض بشه حج برش واجبه، یعنی به سن بلوغ برسه. و غیرها روایات زیاد. و اجر و اما اشتراط الحریه، که خب نگاه کنید این دو تا بحثه، یه بحثی داریم حالا اینا تو بحث تفصیلیش میاد، یه بحثی که اصلا بنده مالک میشه یا نمیشه، بنده مالک میشه یا مالک نمیشه، لذا استطاعت براش محقق میشه یا نمیشه، این دو تا اختلافه. یه عده میگن که بنده اصلا مالک نمیشه، بعضیا میگن مالک میشه ولی این مال ملکیتش در دست مولاست. یه بحث اینه که نه، بنده ممکنه مکاتب باشه، با مولاش مکاتب کرده باشه. بعضیا میگن بنده مکاتب مالک میشه، مکاتبه کرده، هرچی مال در میاره بخششه به مولا بده، بقیش مال خودشه، مالک میشه. علاوه بر این که یه فرض دیگه هم داره، هر کی گفت فرض متعارفش چیه؟ کی بنده مستطیع میشه؟ ها، با مولا رفته، مولا داره میره حج انجام میده، اینم به عنوانی که مولا داره میره حج انجام میده، همراه مولا رافته بره حج انجام بده، همراه مولای بره انجام حج. خب این که بالاخره مولا میره، نفقش هم داده، رسیده الان صحرای عرفات، از مکه مولا داره راه میفته میره، زحمتی هم که نداره، عملی هم که منافاتی با وظیفه مولا نداره، خب محرم هم هست، کار مولا هم که میخواد بگه انجام میده، مگر مولا شرط کنه یا مولا بخواد بهش بگه که مثلا تو باید حتما اونجا بری از عرفات. بعضیا رو که الان مثلا حج واجب میبرن، بعضی از این خدمه ای که یک بار حج رفتن براشون شرط میکنن که حج میریم، یکی از این خدمه رو میگن به شرطی که محرم نشی، به خاطر گو ایام توش مدینه کار دارن، کار هی باید بیا تو مکه همون روز عرفه این واسطه کار انجام بده، ساکی باشه، مشکلی باشه، این محرم نباشه بره. از بزرگانم خیلی الان هستن که مثلا رئیس به استر یک آقای هستن، من شنیدم هر سال حج میره ولی چون حج واجب شو رفته محرم نمیشه، آمده صحرای عرفات ولی محرم هم نیست، اعمال رو انجام نمیده. لذا حالا میخوام بگم که خب یه هست بدون تکلف یه عب بلند شده رفته، پس برای من الان ببینیم برایش واجب هست یا واجب نیست. میگه که اما اشتراط الحریه فمما لا خلاف فیه و یدل علیه صحیح فضل ابن یونس عن ابی الحسن علیه السلام، حضرت فرمودن لیس علی المملوک حج ولا عمره حتی یعتر، واجب نیست تا اینکه آزاد بشه، البته حج مستحبی انجام میده از مولاش اجازه بگیره هیچ اشکالی نداره، روایتی هم هست. اما اعتبار و نفقات الحج و اما اعتبار و نفقات الحج فی تحقق الاستطاعه، این صحیحه شام ابن سالم از امام صادق است، قوله عز وجل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، از لحظه سوال میکنه که ما یعنی بذالک، مراد از من استطاع الیه سبیلا چیه؟ حضرت میفرمایند من کان صحیحا فی بدنه، بدنی سالمه، مخلن سر به او، راهش هم بازه، لهو زادون و راحله، زاد و خوراکیش، راحله و سواریش، همه چیزشو داره، بلیط هواپیما داره، خوراکیش هم در اونجا جوره، بدنش هم سالمه، راه هم بازه، دیگه پاشو بره دیگه، چه مشکلی داره. و حیث لا یحتمل ارادت و خصوص عین زاد و راحله، احتمال نمیدیم که حتما من پول دارم ولی بلیط که ندارم، نمیخوام برم بلیط رو بگیرم، احتمال نمیدیم که عین خصوص زاد و راحله ملاک باشه، ولا بد من ارادت ما یعم ملک ثمنها، کسی که اینقدر پول داره که میتونه بلیط بخره، بره فیش بخره، کاراش انجام بده، این حج براش واجبه.
مثلا استاد تو عبدوینا مثلا لسان امتنان باشه، حالا یک بنده انجام بده حج موقع
نه حج ظاهرش لیس علی المملوک، یعنی برایش واجب نیست حجۃ الاسلام. خب پس به خط وجوب نمیتونه انجام بده، وعدش چیز نمیشه، ساقط نمیشه. بحثی که حجۃ الاسلام باید واجب بشه تا ساقط بشه. روایات دیگه هم داریم، اگر کسی مستطیع نیست حج انجام بده، این بدل از حجۃ الاسلامش نیست. کسی که مستطیع متکسعاً بلند شد رفت حج رو انجام داد، این تو روایات داره که آمد و زحمت کشید به زور رفت انجام داد، یه حج مستحب میشه. بعدن که دوباره مستطیع شد بعد بره، نه علل قاعده هم هست
امتنانی
نیست، اصلا لسان امتنانی نیست، چه که گفته امتنانیه، از کجا برداشت؟ نه واجب نیست، از بابی که موضوع تکلیف نیست. مثل بچه هم برش واجب نیست، اگه بچه رفت انجام بده حجۃ الاسلامه؟ نه، صدق نمی کنه، چون تا وجوب نباشه صدق حجۃ الاسلام نمی کنه. و حیث لا یحتمل ارادت و خصوص عین زاد و راحله فلابد من ارادت ما یعوم و ملک ثمنها. و هل تعتبر امکانیت و راحله فی تحقق الاستطاعه فی حق القادر علی المشی بدون حرج ایزد؟ یه بحث اینجا داریم، بحث اختلافیه، دیگه بحثم تفصیلیه، دیگه امروز نمی‌رسیم کبراشو بگم، جلسه بعد تعامل بفرمایید، که بحث در اینه که آیا اگر کسی میتونه پیاده بره، امکان پیاده روی داره و ماشین نداره ولی میتونه پیاده بره، بلیط هواپیما نداره ولی پیاده روی براش سخت نیست، قهرمان دوی از همینجا یک پرچم دستش میگیره به قصد اینکه چی، دوستی بین کشورها، اونجا راه میفته میره تا اونجا، چند نفر خدا رحمت کنه، یکی از این رفقای ما که تازه هم شهید شد توی همین آقای جواد آقای محمدی، یک چند سال پیش یه بارم گفتش که من گفت میخوام برم فلان جا حاجی، گفتم کجا؟ گفت میخوام برم تور دور اروپا، گفتش یک دنه پرچم دست ما میگیریم راه میفتیم میریم همجا تحویل من میگیرن، قضا به همان میدن به عنوان همین دوستی بین ملت ها، بریم همه اروپا را میگردم و میاد گرفتن که دو ماده چرخه برداشتن که از پاسپورت چنا برداشتن رفتن بی خرج رفتن کل دنیا رو گشتن آمدن. حالا یه آقا میگه پیاده از همینجا را میفتیم به عنوان مشعل دوستی رو ببریم بالای کعبه بذاریم، از همینجا را میفتیم بود و بود و با میشه تو راه و هر جا برسیم تحویل ما میگیرن و به همان قضا میدن، چون دوستی توی منطقه داعش هم کار ما ندارن، تو هر منطقه هم باشه راحت میریم هزینه مون هم میدن. این میشه یا نمیشه؟ صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.